بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 279.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ذکر المحقق الثانی انه لا یبعد بنا المسئله الا ان افعال السبیل و اقواله شرعیه ام لا، ثم حکم به انها غیر شرعیه و ان الاصح بطلان العقد. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما بعد از این که دلیل بطلان عقد سبی را مطرح کردیم که یکیش اجماع بود، یکیش حدیث رفع قلم بود، یکیش هم روایاتی بود که می گفت امر سبی نافذ نیست، جائز نیست، بعد از این که اینها رو مطرح کردیم، دلیل سوم و دوم رو، یعنی حدیث رفع قلم و روایات عدم جواز امر سبی رو، اینا رو که رد کردیم، ایشون در آخر جلسه دیروز فرمود که عمده در دلیل بطلان عقد سبی و این که سبی هم مثل مجنون مثلا مصلوب العباره است، دلیلمون عمدش اجماعه. گرچه بعد از این که گفت اجماعه، بلا فاصله فرمود که اگر اجماع نباشه مسئله محل تردده که گویا اجماعی هم در کار نیست. عباراتی رو از افراد مختلفی مثل مرحوم محقق حلی، مثل علامه حلی در قواعد، در تذکره، در تحریر ایشون آورد که اینها نشان دهنده این بود که گویا این آقایون اعتقادی به اجماع بر بطلان قول سبی ندارن. خب متاسفانه نرسیدیم عبارت آقایون رو تمامش کنیم، این عباراتی که ظاهرش عرض کنم خدمت شما عدم وجود اجماعه، یکی دوتا عبارت دیگه مونده، من اجازه میخوام عبارت رو تمام بکنم بعد بریم سراغ سر بحث امروزمون، چون بحث امروزمون جدای از این تیکه اولش که تتمه بحث گذشته است، یه مقداری عرض کنم در واقع گردن است و نیاز به دقت زیادی داره، باید اونجا رو مفصل معطلش بشیم. و ذکر المحقق الثانی، این در ادامه اون علمایی است که نظرشون ظاهرا عدم اجماعه، میخوان بگن اجماعی در کار نیست، ایشون چی فرموده؟ فرموده انهو لا یبعد بناء المسئله الا ان افعال السبی و اقواله شرعیه ام لا. دوستان مسئله یعنی چی که میگه مسئله مبتنیه بر اینه؟ مسئله بطلان قول سبی است. آیا قول سبی باطل است، عقد سبی باطل است یا باطل نیست؟ این مسئله مبتنی است بر این که آیا ما افعال و اقوال سبی را شرعی بدانیم یا شرعی ندانیم. در واقع احکام شرعی رو بر افعال و اقوال سبی بار بدانیم یا بار ندانیم. اگه یک کسی گفت آقا اینا شرعی است، یعنی احکام برش باره، خب چه بسا بگیم قولش هم صحیحه. اما اگر گفتیم نه اینا شرعی نیست، حکم شرعی برش بار نیست، اون وقتی که میگیم قول سبی باطله، عقدش باطله. ثم بعد خودش که خواسته نظر بده، حکم به انها غیر شرعیه، جناب محقق ثانی حکم کرده به این که اقوال و افعال سبی شرعی نیست و چون شرعی نیست ان الاسه بطلان العقد، دیگه عقد سبی میشه چی؟ میشه باطل. انگاری میخواد بگه او مسلوب العباره است. اینم از این. و ان المختلف، اما علامه در مختلف انه حکافی باب المزارعه، ایشون حکایت کرده در کتاب المزارعه، مزارعه و مساقات. مزارعه دوستان با مساقات چه فرقی میکنه؟ یادتونه یا نه؟ اونجایی که شما زمین کشاورزی را در اختیار کسی قرار میدید زراعت بکنه و در محصولش میخواید شریک باشید، از باب این که زمین مال شما، زحمتش مال یکی دیگه است. تو اگر تو درخت باشه و باغ بهش میگن مساقات، اما تو زمین کشاورزی باشه بهش میگن مزارعه. اونجا ایشون حکایت کرده عن القاضی، یعنی از قاضی ابن براج، کلامن یدل علی صحت بیع السبی، که دلالت میکنه بر این که بیع السبی صحیحه. ببینید اینم باز نشان دهنده این است که اجماعی در کار نیست. خب و بالجمله فل مسئله لا تخلو عن اشکار، خلاصه مسئله بطلان عقد سبی خالی از اشکال نیست. یعنی ما دوتا دلیل که رد کردیم، به اجماع هم که رسیدیم، اجماع هم که با این عباراتی که گفتیم بالاخره بی خدشه نیست، خدشه داره، لذا این مسئله بطلان عقد سبی خالی از اشکال نیست. و ان اتنب بعض المعاصرین مرحوم صاحب جواهر فی توضیحهی حتی الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه، گرچه جناب صاحب جواهر به طور طولانی این مسئله رو توضیح داده، یعنی خیلی بحث کرده که ثابت بکنه قول سبی، عقد سبی چیه؟ باطله، به درد نمیخوره، تا جایی که ملحق کرده این بطلان را، الحقه ضمیرش رو بزنید به بطلان عقد سبی، این بطلان عقد سبی رو ایشون ملحق کرده به بدیهیات در ظاهر کلامش. از ظاهر کلام ایشون استفاده میشه که ایشون این مسئله رو بدیهی میداند که عقد سبی باطله. با اینکه ما ادله رو دیدید چیکار کردیم؟ یکی یکی ردش کردیم. فل انصاف، دقت کنید، ان الحجت فی المسئله هی شهرت المحققه ول اجماع المحکی عن التذکره، دو سطر بعد و کذا اجماع الغنیه. انصاف این است که حجت و دلیل در این مسئله شهرت محققه، مراد شهرت فتوایی است، اجماعی است که حکایت از تذکره شده و اجماعی که از غنیه حکایت شده و کذا اجماع الغنیه. یه لحظه حواستون به من باشه دوستان. ببینید دوستان، ما تو همین بحث امروزمون و آخر بحث دیروزمون یه جورای اجماع رو هم چیکارش کردیم؟ ردش کردیم، گفتیم اجماعی هم انگاری در کار نیست. اما چطور میشه با اینکه ما اجماع رو هم یه جورایی ردش کردیم، ایشون میگه فل انصاف ان الحجه و دلیل فی المسئله شهرت است و اجماع، دلیلمون شهرت و اجماع. این که ایشون میگه دلیلمون شهرت است و اجماع محکی، نمیخواد بگه ما این اجماع رو قبول کردیم. میدونید چرا؟ چون هم قبلا تا الان از علمای مختلف حرفایی رو ایشون نقل کرد که اجماع رو زیر سوال میبرد، هم سطر آخر همین صفحه، سطر آخر همین صفحه نگاه کنید عبارت رو داره، نعم لقائل ان یقول انما عرفت من المحقق علامه ولد علامه قاضی ابن براد و غیر اینها خصوصا محقق ثانی یدل علا، بگو عدم تحقق الاجماع. یعنی ایشون قبول داره که عبارت هایی که ما دیروز خوندیم از دو سطر آخر صفحه 278 که داشت لذا تردد المحقق به شرایط تا الان فعل انصاف، تا اینجا تمام عبارت هایی که از علمای مختلف نقل کردیم انگاری ظاهرش این بود که اجماعی در کار نیست. دقت میکنید؟ و این رو ایشون تو نعم لقائل ان یقول 7-8-10 سطر بعد میگه که اینها ظاهرن دلالت میکنن بر عدم تحقق اجماع. اما جدای از این نقل قول علما، ایشون میخواد بگه اگر ما به این عبارات توجه نکنیم یه اجماع محکی داریم. فقط میخوام ببینیم آیا اجماع محکی از تذکره و قنیه، دوستان اجماع محکی از تذکره و قنیه رو ما کجا نقلش کردیم؟ همون صفحه اول شروط متعاقده، این صفحه 275. اونجا ایشون نسبت به قنیه گفت ان القنیه ال اجماع علی و ان اجاز الولی، نسبت به تذکره هم گفت ان الصغیر محجور علی بالنص ول اجماع فی جمیع التصرفات الا ما استثنی. میخوایم ببینیم الان، دقت کنید چه عرض میکنم، بدون توجه به عباراتی که دیروز تا حالا از علما نقل کردیم و ظاهرش انکار اجماع بود، بدون توجه به اونها، اجماعی که تذکره نقل کرده و اجماعی که قنیه نقل کرده، آیا این اجماعها رو ما میتونیم به کرسی بنشانیم برای اثبات چه مسئله ای؟ دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری در مقام این است که ثابت بکنه بطلان عقد سبی را مطلقا. دوستان بطلان عقد سبی مطلقا مورد ادعاست که میخوام ببینیم دلیل داره یا نه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه ولی اجازه بده چه نده. در واقع میخوایم ثابت کنیم سبی هم مثل مجنون مسلوب العباره است، و الا اگر با اجازه سبیش باشه اینو خیلی ها قبول دارن. لذا اگر آقای علامه در تذکره ادعای اجماع کرده، اگر جناب ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده، ما باید بتونیم ثابت بکنیم که این اجماع، اجماع بر چیه؟ اجماع بر این است که قول سبی، عقد سبی مطلقا باطل است، چه پدرش اجازه بده چه نده، چه ولی او اجازه بدهد چه نده. حالا سوال دوستان بزرگوار، آیا از عبارت تذکره و عبارت قنیه که ادعای اجماع کردن یه همچی اجماعی در میاد یا نمیاد که بگیم آقا اینا ادعا کردن اجماع را بر چی؟ بر بطلان عقد سبی مطلقا. ببینید من خیلی دارم روی این قضیه تأکید میکنم، دقت میکنید، توجه بکنید، اون چه که مرحوم شیخ انصاری در مقام اثباتشه ها این است که اجماع تذکره مال همین مقامه، یعنی میخواد ثابت کنه بطلان عقد سبی را مطلقا. اجماع قنیه در همین مقامه، میخواد ثابت بکنه بطلان عقد سبی را مطلقا، این رو میخواد ثابت کنه. حالا با این بیان میخوام یکی یکی بریم سراغ عبارت تذکره و عبارت قنیه، ببینیم واقعاً ازش در میاد یا نمیاد. دوستان بزرگوار، در اجماع محکی از تذکره، برگردید 4-5 صفحه قبل، مرحوم علامه در تذکره چی گفت؟ گفت آقا ان الصغیر محجور علیه بالنص والاجماع فی جمیع التصرفات الا ما استثنی. بعدم مستثنی رو مثال زد به عبادات و اسلام و احرام و امثال اینا، که یکی از اونا چی بود؟ احرام بود. این احرام رو الان کارش داریم، دقت بکنید. پس فرمایش علامه در تذکره این است صغیر محجورن علیه هست، صغیر محجورن علیه هست در جمیع تصرفات مگر در احرام و اون شیشتای دیگه، حالا به اون شیشتای دیگهش کار نداریم، مگر تو احرام. شیخ انصاری میفرماید این اجماع در صورتی درسته که بطلان عقد سبی و مسلوب العباره بودن او را، در واقع بطلان عقد سبی مطلقا رو بخواد ثابت کنه، و اگر بخواد این رو ثابت بکنه، اون وقت ما میتونیم بگیم استثناء احرام، استثناء احرام اینجا درسته. به چه بیان؟ ببینید آقا، اگر مستثنا منه ما، یعنی ما قبل الا، الا مستثنی، که جناب علامه در تذکره گفت صغیر محجورن علیه هست در جمیع تصرفات، بخواد بگه آقا صغیر که میگیم محجورن علیه یعنی استقلال نداره، اما با اجازه ولیش نمیگیم نمیتونه صیغه بخونه، عقدش باطله، این یک احتمال. احتمال دوم این است که تو عبارت تذکره ایشون بخواد چی بگه؟ بخواد بگه آقا من که دارم میگم صغیر محجورون علیه هست، چه با اجازه ولیش بگید، چه بدون اجازه ولیش. یعنی چی؟ یعنی اون مسلوب العباره است، یعنی اون مثل مجنونه، کلامش هیچ اثری نداره، چه با اذن ولی چه بدون اذن ولی. میخوایم ببینیم کدوم یکی از این دوتا مورد نظر است، با توجه به این که مستثناش چی شده؟ احرام شده، یعنی احرام رو مستثنا قرار داده. خب ایشون میفرماید میدونید اگر مراد ایشون از ما قبل الا نفی استقلال سبی باشه، معنا غلط میشه، مشکل پیدا میکنیم. آقایون اگه تا الان هیچی نفهمیدید این جمله منو دقت کنید، اگر ما قبل الا در عبارت علامه در تذکره که گفت صغیر محجورون علیه هست در جمعی تصرفات الا مستثنی، ما قبل الا که میگه صغیر محجورون علیه هست در جمعی تصرفات، اگر مرادش نفی استقلال سبی باشه، یعنی میخواد بگه سبی مستقل نیست و الا با اجازه پدرش باشه، با اجازه ولیش باشه، اشکال نداره. اگه اینو میخواد بگه، ایشون میفهمد معنا غلطه. چرا دوستان معنا غلطه؟ علتش این است که ما میدانیم احرام سبی قطعا بدون اجازه پدرش صحیح نیست. احرام سبی بدون اذن ولیش صحیح نیست، لذا در خود احرام مستقل نیست. پس جناب علامه نمیتونه بگه صغیر مستقل در تصرفاتش نیست الا در احرام، چون وقتی بگه الا در احرام یعنی چی؟ یعنی تو احرام مستقله، و حالی که تو احرام احدی قبول نداره که مستقله، این استثناء میشه استثناء غلط، یا میشه استثناء منقطع، که استثناء منقطع میشه خلاف ظاهر، چون ظاهر استثناء استثناء متصله. اگر بخواد استثناء متصل باشه که ظاهر استثناء استثناء متصله، باید ما قبل الا جناب علامه مرادش نفی مسلوب اثبات مسلوب العباره بودن سبی باشد، نه نفی استقلال. چون اگر نفی استقلال باشه عبارت میشه غلط، میخواد بگه آقا سبی استقلال ندارد الا در احرام، و حالی که تو احرامم استقلال نداره، تو احرامم استقلال نداره، تو احرام باید با اذن ولیش باشه، اون که محل بحث نیست، همه قبول دارن انگاری. ولذا طبعا جناب علامه در تذکره ما قبل الا میخواد چی بگه به قرینه احرامی که استثناء کرده؟ میخواد بگه آقای سبی هم بدون اجازه پدرش هم با اجازه پدرش نمیتونه عقد بخونه، اون مسلوب العباره است مطلقا، چه با اجازه پدرش چه بدون اجازه. پس ادعای اجماعی که علامه تو تذکره میکنه ادعای اجماع است بر بگو نفی استقلال یا مسلوب العباره بودن؟ مسلوب العباره بودن. درست شد؟ قدم به قدم با من بیاید جلو ببینیم میتونیم اینو از عبارت در بیاریم. فعل انصاف، هنوز خیلی نخوندم، دو سه سطره. فعل انصاف ان الحجت فی المسئله، حجت و دلیل ما در مسئله بطلان عقد سبی، هی شهرت المحققه و الاجماع المحکی عن التذکره. این شهرت محققه شهرت فتوایی است دیگه، شهرت محقق است به این معنا که دیگه این محکی نیست، مثل اجماع، اجماع منقول نیست، شهرت محقق است و ثابت. دوستان بزرگوار، این که میگه حجت در مسئله، مسئله رو ما معنا کردیم بطلان عقد سبی مطلقا، یعنی ما در مقام اثبات بطلان عقد سبی هستیم، چه پدرش اجازه بده، چه ولیش اجازه بده، چه نده، اینو میخوایم اثبات کنیم. و اجماع هم اگر بخواد بیاد باید اجماع بر همین باشه تا مدعای ما رو اثبات بکنه، اینو توجه بکنید. درست شد؟ حالا حجت در این مسئله بطلان عقد سبی مطلقا چیه؟ میگه یک، شهرت محققه، که البته شهرت محققه رو آقایون معمولا حجت نمیدانن. دو، اجماعی که محکی از تذکره است. آقا اجماع محکی از تذکره چطور میتونه بطلان عقد سبی را مطلقا ثابت کنه؟ ای بناءن مال اونه، میخواد بگه از کجای عبارت تذکره استفاده میشود که ایشون ادعای اجماع کرده بر بطلان مطلق. میگه بناً علی ان استثناء الاحرام، این که آقای جناب علامه در تذکره احرام رو استثناء کرده، همون احرامی که ما میدونیم از خارج، الذی لا یجوز الا باذن الولی، یعنی از خارج حکم شرعی و مسئله شرعی این است که بچه بدون اذن ولیش نمیتونه احرام ببنده، اینو ما میدونیم. از این که استثناء کرده احرام رو، این استثناء شاهدون، شاهد است بر این که مراد علامه بالحج، مراد علامه از محجور بودن سبی، مایش مل سلب العباره لا نفی الاستقلال فی التصرف. چرا دوستان نفی استقلال در تصرف نمیتونه مراد علامه باشه؟ چون اگر نفی استقلال باشه، بگید خب عرض کنم احرام سبی هم، تو احرام هم سبی نفی استقلال داره، پس چرا استثناش میکنه؟ این که استثناء کرده احرام رو، با توجه به این که ما میدانیم سبی در احرامش هم نفی استقلال داره، معلوم میشه مستثنا منهش نفی استقلال نیست، کلیه. میخواد بگه آقا سبی در جمیع تصرفاتش، چه با اذن ولی چه بدون اذن ولی، این اجماع داریم که او محجور است و توانمند نیست برای این کار، الا در مثل احرام که اگر با اذن ولیش باشه اشکال نداره. پس مستثنا من سلب عبارت است از سبی، نه نفی استقلالو. این دوستان ما قرینه ای که کجا پیدا کردیم؟ تو عبارت تذکره، یعنی از عبارت تذکره، از اون استثناء احرام استفاده کردیم که اجماع بر چیه؟ اجماع بر چیه؟ بر سلب عبارت سبی، یعنی بطلان عقد سبی مطلقا. حالا بریم سراغ عبارت قنیه. دوستان بزرگوار، برگردید باز به عبارت صفحه 275. عبارت قنیه اون چه که در عبارت کتاب شما ازش نقل شده فقط همین مقداره، ان القنیه الاجماع علیه و ان اجاز الولی. فعلا به این و ان اجاز الولی کار نگیرید، این و ان اجاز الولی رو ما بعدا حلش میکنیم، چون این ان اجاز الولی سوال براتون تولید میکنه. ایشون میگه آقا قنیه میگه اجماع داریم. مرحوم ابن زهره یه کار دیگه هم کرده که صفحه 275 جناب شیخ انصاری اون کار رو نقل نکرده، یه عبارت دیگه هم داره که اونو نقلش نکرده و اونو اینجا صفحه 280 برامون میخواد نقل بکنه. میدونی اون چیه؟ مرحوم ابن زهره بعد از ادعای اجماع بر بطلان عقد سبی استدلال کرده به حدیث رفع قلم. یعنی چی؟ یعنی گفته قنیه میگه، ها ابن زهره در قنیه میگه آقا ما دلیلمون بر بطلان عقد سبی اجماعه، این یک. دو، دلیلمون حدیث رفع قلمه. حدیث رفع قلم را به عنوان دلیل بر بطلان عقد سبی میاره بعد از اجماع. این که ایشون حدیث رفع قلم رو آورده، توجه بکنید، حدیث رفع قلم رو اگر ما دلالتش رو بپذیریم که قنیه پذیرفته، اگر دلالتش رو بپذیریم مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی هم ثابت میکند در فرض اذن ولی عقد سبی باطله، هم ثابت میکند در فرض عدم اذن او عقدش باطله. در واقع حدیث رفع قلم به اطلاقهی اگر بنا باشه بر بطلان عقد سبی دلالت بکنه، که ما گفتیم دلالت نمیکنه، با فرض قنیه که میگه دلالت میکنه، دلالتش مطلقه. یعنی چی؟ یعنی چه اذن ولی باشد چه نباشد. خب با توجه به این معلوم میشه ابن زهره تو اجماع مرادش چیه؟ تو اجماع مرادش اجماع بر بطلان عقد سبی است مطلقا. آخه این آقا داره دو تا دلیل میاره برای یک چیز، دو تا دلیل نمیاره برای دو چیز. که آقا خوب دقت کنید، تو این بحثای ما این 4-5 صفحه قبلی ساده بود، اینجا گردن است. این که میبینید آروم آروم پیش میرم، میخوام جا بیفته براتون. قنیه بعد از دلیل اجماع حدیث رفع قلم رو آورده، چون حدیث رفع قلم به اطلاقهی دلالت میکنه بر بطلان عقد سبی، بطلان عقد سبی چه اسم باشد چه نباشد، البته اگه دلالت رو پذیرفتیم که قنیه پذیرفته، ما که نپذیرفتیم، با فرض پذیرش اطلاق داره. خب وقتی حدیث رفع قلم میخواد مدعای ایشون رو ثابت کنه، اجماع هم میخواد همون مدعا رو ثابت کنه. پس مدعا چیه که هر دو میخوان اون رو ثابت کنن با توجه به قرینه حدیث رفع قلم؟ مدعامون بطلان عقد سبی است مطلقا. پس ابن زهره در قنیه هم که داره ادعای اجماع میکنه، مرادش اجماع بر بطلان عقد سبی است مطلقا. درست شد؟ برگردید به عبارت آروم آروم. و کذا اجماع القنیه، دوستان کذا اجماع القنیه یعنی اجماع القنیه هم بر چیه؟ بر همین بطلان عقد سبی مطلقاست. بنا بر چی؟ بنا ان الا ان استدلاله بعد الاجماع به حدیث رفع القلم، این که جناب ابن زهره در قنیه استدلال کرده بعد از استدلال به اجماع به حدیث رفع قلم، دلیلون، این خودش دلیله. دلیل بر چیه؟ دلیل است بر شمول معقد اجماع للبیع به اذن الولی. یعنی معقد اجماع شامل بیع به اذن ولی هم میشه، یعنی هم شامل میشود اونجایی رو که اذن داده، هم شامل میشود اونجایی رو که اذن نداده. پس باز هم اجماع محکیه از غنیه دلالت عرض کنم متعلقش بطلان عقد سبیس مطلقا. حالا این لیس المراد چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه. ابن زهره در نقلی که جناب شیخ انصاری صفحه 275 ازش کرد، فقط ادعای اجماع نکرد، صراحتا گفت ال اجماع علیه و ان اجاز الولی و ان اجاز الولی. خب چرا شما نیاز پیدا کردید برید سراغ اون حدیث رفع قلم و او رو قرینه قرار بدید؟ ایشون صراحتن چی گفته؟ گفته آقا من اجازه الولی، یعنی چه اجازه بده چه اجازه نده، چه اجازه بده چه اجازه نده. خب شما از همین قید و این اجازه الولی استفاده می کردید و می گفتید ادعای اجماع جناب ابن زهره در قنیه مطلق است، یعنی ایشون اجماعش بر بطلان عقد سبی است مطلقا. پس چرا از این قید استفاده نکردید؟ علت این که جناب شیخ انصاری از این قید استفاده نکرده میدونی چیه؟ من کلی مسئله رو میگم، عبارت رو براتون خواهم خون، چون الان بیان من طبق بیان کتابتون نیست، بیان کتاب رو براتون حل میکنم. ببینید آقا، همینجور که سابقا ما عرض کردیم بین اذن و اجازه بگو فرقه. یعنی ممکنه یه کسی بگه آقا من عقد سبی رو با اجازه قبول ندارم، اما عقد سبی رو با اذن قبول دارم. مثلا چی بگه؟ بگه آقا اگر این بچه خودش رفت خونش رو فروخت، بعد از این که فروخ رفت به باباش گفت خواست از پدرش اجازه بگیره، این به درد نمیخوره. اما اگر این بچه قبل از این که خونه رو بفروشه بره پیش ولی خودش، بره پیش پدر خودش بگه من میخوام این خونه رو به 200 میلیون بفروشم، شما اجازه میدی یا نه؟ او اذن داد بعد بره بفروشه، اینو بگه اشکال نداره اجازه بده. امکان داره یه کسی عقد سبی را با اجازه بعد اجازه نده، اما با اذن قبلی اجازه بده. و ممکنه یه کسی تو عبارت قنیه همین رو بگه، بگه قنیه که گفته ما اجماع بر بطلان عقد سبی داریم و ان اجازه، مرادش اجازه بعد است، و الا اگر اذن قبل باشه اشکال نداره. و حال این که مدعای ما این نیست، مدعای ما بطلان عقد سبی است مطلقا، چه اذن و اجازه ولی باشد چه اذن و اجازه ولی نباشد. پس از این قید و این اجازه ولی نمیتونیم استفاده کنیم، و لذا ما رفتیم سراغ بگو حدیث رفع قلم و اونو قرینه قرار دادیم. و لذا رفتیم سراغ حدیث رفع قلم، گفتیم ابن زهره در قنیه بعد از اجماع عرض کنم استدلال کرده به حدیث رفع قلم، و چون استدلالش به حدیث رفع قلم برای اثبات بطلان عقد سبی مطلقاست، پس اجماع هم همین جوره. و الا میتونستیم از همین و این اجاز الولی استفاده کنیم، اما این اجاز الولی این مشکل رو داره. دقت میکنید؟ حالا این اصل مسئله دقت میکنید بیان کتابتون یه چیز دیگه است. دقت بکنید ببینید با این مطلبی که من عرض کردم بیان کتابتونم طبیعتاً حل خواهد شد با توضیحی که اضافه خواهم کرد. میگه ولیس المراد نفی و صحت البیع المتعقب بالاجازه. مراد جناب ابن زهره در قنیه نفی صحت بیعی که متعقب به اجازه است نیست. یعنی ما به قرینه حدیث رفع قلم میگیم جناب ابن زهره از ان اجازل و ان اجازل ولیا اراده نکرده از نفی صحت بیعی را که متعقب به اجازه است. نه، ایشون اینو اراده نکرده، حتی با اذن قبلی هم ایشون باطل میدونه. البته به چه قرینه ای؟ به قرینه استدلال ایشون به حدیث رفع قلم که بالا گفتیم. مراد ایشون نفی صحت بیع متعقب به اجازه نیست، حتی یقال تا کسی بگوید ان الاجازه عند السيد غیر مجدیه فی تصحیح مطلق العقد، تا یه کسی بگه آقا ما مبنای ابن زهره رو میدونیم. مبنای ابن زهره میدونی چیه؟ مبنای ابن زهره این است که اجازه این عند السيد، نه عند المولا ها، یعنی عند السيد ابن زهره، اجازه نزد جناب ابن زهره غیر مجدیه. غیر مجدیه یعنی مفید نیست، غیر مفیده، مفید نیست در تصحیح مطلق عقدی که صادر می شود از غیر مستقل. ولو کان غیر مسلوب العباره، ولو یه مرد 40 ساله باشه مثل بایع فضولی. اساسا دوستان جناب ابن زهره بیع فضولی رو قبول نداره حتی از آدم 40 ساله. یعنی یه کسی نگه آقا این و ان اجاز الولی مال اجازه بعد به خصوص، بعدم بگه خب ایشون از کسانی است که اصلا بیع فضولی رو قبول نداره. عرض میکنیم این و ان اجاز الولی به قرینه اون حدیث رفع قلم اصلا معناش این نیست. ایشون که میگه و ان اجازه یعنی چه اجازه بعد چه اجازه قبل، مطلقا اجماع داریم بر بطلان، ولذا این معناش نیست تا شما بخوای اون حرفو بزنی. درست شد؟ حالا و یعید الاجماع ما تقدم عن کنز الارفان. برگرد به صفحه 275. یواش یواش داریم از گردن عبور میکنیم. ما دوستان و بزرگوار صفحه 275 غیر از علامه در تذکره که ادعای اجماع کرد و غیر از ابن زهره در قنیه که ادعای اجماع کرد، یکی دیگه هم ادعای اجماع کرد اما اسم اجماع رو نیاورد. خودش آورد اسمش رو نیاورد. خودش آورد اسم... یکی رو داشتیم توی مشهد هر کی بهش میگه پسته این دنبالش میذاشت، واقعا ناراحت میشد. یعنی یه جوری نشون میداد که انگار عرض کنم بدو بیرا بهش گفتی. بعد به شوخی میگفت اما اینجوری نشون میداد. بعد یه وقتایی تا بهش میگفتی میگه اگه مردی برو 2 کیلوشو بخر بیار. به خوردنش مشکلی نداشت اما از اسمش بدش میومد. برای ادخال سرورم بود، خود این تو بازار کاسبی بود، تو بازار باعث ادخال سرور شده بود، خیلی شوخی میکردن با هم روی این جد. اینجا هم یکی دیگه ادعای اجماع کرده، اسمشو نیاورده اما خودشو آورده. کی آقا؟ صفحه 275 کنز الارفان. باریکالله. کنز الارفان میگه نسبت و عدم صحت عقد السبیع الی اصحابنا. این که نسبت داده به اصحابنا اینم بگو اجماعه، اینم یه مدل اجماعه. حالا ایشون میفرماد یعید الاجماعین ما تقدم عن کنز الارفان. کنز الارفان مال فاضل مقداد دیگه، متوفای 826 هجری. خب من یه سوال از شما بکنم دوستان، چطور شد ادعای اجماعی رو که آقای فاضل مقداد در کنز الارفان میکنه میگه یعید؟ چرا اون دوتا رو نگفت یعید اما به اینجا که رسید میگه معیده؟ ظاهرا دوستان دلیلش این است که کلام فاضل مقداد قرینه ای ندارد که بخواهد بطلان عقد سبی مطلقا رو ثابت کنه. ما تو عبارت تذکره و قنیه قرینه ذکر کردیم و اون قرینه اثبات کرد که مراد این آقایون اجماع بر بطلان عقد سبی است مطلقا، اما عبارت کنز الارفان یه همچی فقط گفت ظاهره هو ارادت و تعمیم لصورت اذن الولی. این ظاهرا از باب اطلاق صراحتی نداره تو این معنا، و چون صراحتی نداره ایشون به عنوان معید استفاده کرد. بعدش هم میگه نعم لقائل ان یقول، ممکنه یه کسی اینجا به ما بگه انما عرفت من المحقق. دوستان محقق هلی عبارتش کجا بود؟ آخر صفحه 278 که گفت تردد المحقق به شرایه. علامه، علامه عبارتش کجا بود؟ همین صفحه قبل، قال فی القواعد یظهر من التذکره اختار فی التحریر، اینا کتابای علامه است دیگه. و ولد علامه که فخر المحققین بود، همین صفحه پیش سطر سوم. یا قاضی ابن براج، همین صفحه 280 سطر اول، و غیر اینها. خلاصه همون عباراتی که دیروز امروز خوندیم ها، لقائل ان یقول انما عرفت از این علما، خصوصا محقق ثانی که چی میگفت؟ الذی بنى المساله علی شرعیت افعال السبیل. این عبارات یدل علی عدم تحقق الاجماع، همون حرفی که ما دیروز زدیم که اینا ظاهرش این است که اجماعی در کار نیست، اجماعی در کار نیست. فقط یه نکته من عرض بکنم، چرا ایشون میگه خصوصا محقق ثانی؟ عبارت محقق ثانی چه خصوصیتی داره که اونای دیگه نداره؟ ببینید آقا، خصوصیت فرمایش محقق ثانی به نظر میرسه اینه، محقق ثانی گفت این مسئله مبتنی بر این است که ما افعال و اقوال سبی را مشروع بدانیم یا ندانیم. میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر کسی مثلا تو عبادات سبی گفت عبادات سبی مشروعه، معناش این است که عقد سبی رو باطل نمیدونه. اگر گفت عبادات سبی مشروع نیست، یعنی عقد سبی رو باطل میدونه. و حال این که دوستان مشهور معتقده به مشروع بودن عبادات سبی، یعنی وقتی مشهور میگن عبادات سبی بگید مشروعه، پس قطعا ما اینجا اجماع نداریم، بلکه برخلاف این اجماع شهرت داریم. یعنی یکی دوتا هم مخالف اجماع نیستن طبق بیان محقق ثانی، بلکه شهرت مخالفشه. ولذا میگه خصوصا محقق ثانی، چون بیان محقق ثانی با توجه به اینکه بر مشروعیت عبادات سبی ما شهرت داریم، در واقع یه شهرتی در مقابل این اجماع محکی هستن، ولذا اجماعی در کار نیست. و کیفکان فالعمل علی المشهور، این کیفکان فالعمل علی دیگه عبارت نمیخونم و تمام شد، چون این یمکن سر بحثمونه، شنبم اعتکاف تعطیل میمونه تا یک شنبه، با این فاصله من یمکن رو دیگه شروع نمی کنم. این کیفکان فالعمل علی المشهور چی میخواد بگه؟ این کیفکان میخواد بگه چه اجماعی بگید ثابت باشد، چه اجماعی ثابت نباشد، علما در مقام عمل، در مقام عمل عرض کنم خدمتشون، به بطلان عمل کردن. فالعمل علی المشهور، که مشهور میگن عقد سبی باطله، گویا میخواد بفرماد گرچه ادله اقتضا داره که عقد سبی باطل نباشه، ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم، اجماع که به درد نخورد، حدیث رفع قلمو که قبول نکردیم، روایات عدم جواز امر سبی رو که نپذیرفتیم، دلیل پیدا نکردیم، اما در مقام عمل آقایون عقد سبی رو باطل میدونن، در مقام عملم به این عمل میکنن. فالعملو علی المشهور، البته طبیعتا این عمل علی المشهور احتیاطه دیگه، یه نوع احتیاطه، یعنی در مقام فتوا دلیل پیدا نکردن بر بطلان، اما احتیاطن با بچه معامله نمی کنن، مثلا خصوصا معاملات خطیره و امثال اینا رو انجام نمیدن. این یمکن رو دوستان بالاش بنویس دلیل چهارم، بالاش بنویس دلیل چهارم. این دلیل چهارم میدونی یک و دو و سش کجاست؟ اول صفحه 275 بحثمون که شروع شد، دلیل اولمون اجماع بود، دلیل دوممون حدیث رفع قلم بود، دلیل سوممون روایات عدم جواز امر سبی بود، یه مقداری در درگیر اون سه تا دلیل شدیم، حالا در یمکن میخوایم دلیل چهارم رو بیان کنیم ان شاء الله یک شنبه. آخر دعوانا ان الحمد لله.